بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در جهت رابعه بر سر این بود که آیا طلب و اراده با همدیگه اتحاد دارند یا نخیر اتحاد ندارند، مغایرت دارند. خلاصه بحث تا اینجا آقایون اینطوری شد که حالا سیر این بحث تو ذهنتون بیاد که دیگه حالا وارد بحث جدید میخواییم بشین. مرحوم آخوند، بحث ما اولا در ماده امر بود، خاطرتون هست یا نه؟ مرحوم آخوند رحمت الله علیه در باب امر فرمود که مفاد امر چیه؟ طلبه. امر برای افاده طلب اصطلاحاً وضع شده. خب اینجا یه سوالی به وجود آمد که خب طلب، کدام طلب؟ طلب انشائی یا طلب حقیقی؟ ایشون فرمودن، مرحومای آخوند فرمودن مراد از این طلب، طلب انشائیه نه طلب حقیقی، که حالا علاقه اینا رو قبلا مفصل چند بار تکرار کردیم که طلب یا طلب انشائیه یا طلب حقیقیه یا طلب مفهوم. ایشون فرمودن مراد از طلب، طلب انشائیه نه طلب حقیقی. بعدش این بحث به وجود آمد، اینم از عالم اهل سنت اصطلاحاً و بخش کلام وارد این بحث شده و وارد این کتاب شده و اینجا مطرح شده، و این بحث از این که آیا طلب و اراده اینا بالاخره یکی‌اند یا متفاوتن، آیا طلب و اراده وحدت دارن یا تغایر دارن. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمودن که نخیر، طلب و اراده اتحاد دارن، یعنی مفهوما یکی هستن، یعنی مترادفن. طلب همون اراده است و اراده همون طلب است، نه اینکه طلب شیئون و الاراده تو شیئون اخرى باشه یا شیئون آخر باشه، نخیر این گونه نیست. البته گفتنم این نکترم قبلنم اشاره کردیم، ما که میگیم طلب همان اراده هست، یعنی طلب، بله طلب در هر مرتبه با اراده در همان مرتبه وحدت داره، یعنی طلب مثلا انشائی با اراده انشائی، طلب حقیقی با اراده حقیقی و هاکذا. نه اینکه مثلا مراد اون این است که طلب انشائی همان اراده حقیقی باشه، نه خیر، قطعا اینا با هم مباینه. یا مثلا بگیم آقا طلب حقیقی همان اراده انشائی باشه، نه خیر این گونه نیست، اینا قطعا مباینن. همچنان که حتی در خود انها سگانه طلب یا انها سگانه اراده هم ما بین خودشون این تغایر را میبینیم، مثلا طلب مفهومی با طلب حقیقی ببخشید یا طلب انشائی با هم دیگه چیان؟ با هم فرق دارن. و مباین. حالا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه یه دلیلی هم ارائه کردن، گفتن دلیلش وجدانه، یعنی ما بلوجدان این تغایر رو نمیبینیم، ما بلوجدان بینهما تغایری مشاهده نمی کنیم. این دوتا با هم دیگه متحدن، وجدانن، و یعنی وقتی به وجدانمون مراجعه میکنیم در درون ما، در دل ما، در بافت درونی وجود ما دو تا اصطلاحاً صفت نیست، در درون ما یک صفت بیشتر وجود نداره. عرضم بزرگ با سعادت شما، شما وقتی میگی آقا جون مثلا فلان چیز رو بده، یه طلب میکنی یه کاری رو، میگی اضرب زیدن، میگی نمیدونم سلنه، یا به یه کسی امر میکنی به اشتراع لحم از بازار، اشتر لحم، درست؟ در یه اینطور جایی که امری صورت میگیره، ما میبینیم که در درون ما بله اراده و طلب دوتا یکی بیشتر نیستن، اینا دوتا اسمن در واقع، یه چیز بیشتر نیست. ما هم طلب میکنیم مثلا اشتراع لحم را، هم اراده میکنیم اشتراع لحم را، یعنی دوتا یکی هن، دو چیز اصلا و ابدا نیستن. وقتی ما امری میکنیم و انشاء طلبی میکنیم در درون ما چیزی جز اراده، البته اراده مقدماتی هم داره، مقدمات اراده هم در کنارش بله هست. مقدمات اراده این است که اول تصور بکنیم اون شی را، بعد تصدیق به فایدهش بکنیم، بعد که تصدیق به فایده کردیم اون وقت چیکار باید کرد؟ بعد از تصدیق به فایده میل به او پیدا میکنیم، بعد هیجان اصطلاحاً رغبت به تعبیر مرحومای آخوند و جزم به ایجاد شرایط و رفع موانع، و بعدش هم اراده. اینا ببینید همه اینا مقدمه برای او اراده است و بعد اراده محقق میشه. حالا این نظر ما بود، دربارش صحبت کردیم و بحث کردیم دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. نظر مخالف ما، البته ما که میگیم یعنی ما مشهور امامیه و آقایان معتزله، عرض به محضر با سعادت شما که ما نظرمون اینه، ولی آقایان اشاعره اونا چی میگن؟ اونا میگن آقا الطلب شیئان و الاراده تو شیئان آخ، اینا دو چی، اینا با هم دیگه فرق دارن. اول ارادت میاد، بعد از اراده طلب تحقق پیدا میکنه. شما بدون اراده طلب معنا نداره، باید اراده کنی، اذا اراده بعد دیگه امر و طلب صورت میگیرد، اذا اراده شیئاً ان یقول له کن فیکون. اینا اینطوری عرض کردیم که به نظر میرسه که منشأ این حرفی هم که این آقایان معتزله اشاعره میگن اینه که اینا چون دیدن، گفتیم هم یه وقتی اشاره کردیم، گفتیم طلب در صورت این که مطلق ارائه بشود انصراف به چی داره؟ طلب، میگیم طلب زیدان من امرن کذا، آقای زید از امر طلب کرد فلان مطلب را، این طلب انصراف به کدام طلب داره؟ طلب انشائی. طلب زیدان من امرن کذا یعنی بهش گفت مثلا برو بخر، باید صیغه طلبیه ای طلب کرد، این انصراف به چی داره؟ به طلب انشائی داره. یا اراده چطور؟ وقتی میگیم آقا اراده زیدون، او تو اراده گویا این انصراف به اراده حقیقیه صورت گرفت. چون گفتیم در حالت مطلق بودن این دوتا طلب انصراف به طلب انشائی، اراده انصراف به اراده حقیقی داره، لذا ای آقایون گمان کردن اینا مباینه، این شده منشأ توهم اصطلاحا مغایرت و تغایر بین طلب و اراده توسط آقایان عشق. عرض به محضر با سعادتتون آقایون، این بحث یه بحث فی الجمله مهمی هم هست، به دلیل اینکه این بحث شاید از نظر قدمت تقریبا جز مباحث قدیمی ترین مباحث در عالم اسلام بوده، از قدیم از همون ابتدا تقریبا هم قرون اولیه قرن دوم سوم هجری این دعوا و این مرافعه همیشه بوده، لذا خوب است یک تاریخچه ای از این بحث رو محضر مبارکتون چیکار کنیم عرض بکنیم، ببینیم آقا اصلا این دعوای معتزلی و اشعری، اشاعره و معتزله، اینا دعواشون سر چی بود؟ از کجا شروع شد؟ دقت می‌فرمایید. اصولاً حالا قبل از آنی که این رو باز خدمتتون عرض بکنم، بد نیست این نکته رو هم بهش عنایت بفرمایید که یک عرض به حضورتون که مسائلی وجود داره و در عالم اسلام یه اتفاقاتی افتاد که این سبب شد بعد از دوران حیات رسول خدا و بعد از پایان یافتن قرآن و بسته شدن کتاب وحی یک افکار و اندیشه های مختلف و متفاوت و بعضا متعارضی در میان جامعه اسلامی رواج پیدا بکن. یه عوامل متعددی باعث شد که یه افکار و اندیشه های نو و متفاوت و بعضا با هم دیگه متعارض در جهان اسلام اصطلاحا رواج پیدا کنه و شکل بگیره. یکی از اون عوامل میگن جنگ هایی بود که در اسلام رخ داد در همون ابتدای بعد از دوران رحلت رسول خدا، جنگ هایی برای اصطلاحا پیشرفت در سرزمین های مجاور و توسعه دادن قلمرو حکومت اسلامی شکل گرفت. جنگ هایی کردن مسلمان ها با ایران، جنگ کردن نمیدونم با مصر، جنگ کردن با شامات، با روم، جنگ های مختلفی و تو این جنگ ها گاهی بعضی از افراد به اسارت در می آمدن، یه افرادی اسیر می شدن که اینا بعضا آدم های باهوشی بودن، آدم های دانشمندی بودن، یه اطلاعاتی داشتن، خصوصا اطلاعاتی که اینها بعضا منشأ از در ادیان و باورهای قبلی اینا داشت، اینا می اومدن و به هر صورت وقتی به اسارت در می اومدن می شدن جزء جامعه اسلامی به عنوان برده، بعد می اومد یک کسی اینو می خرید، بعد این رو مثلا آزادش می کرد، عقد ولای صورت می گرفت، این می شد مولا، این می شد تابع مثلا فلان قبیله ای که با اون قبیله اینا عقد ولا بسته بودن و به این طریق این بندگان خدا راه پیدا می کردن به چی؟ عرضم به حضور با سعادت شما که در میان مسلمان ها این مثلا یکی از عواملی که به هر صورت یه افکار جدیدی وارد عالم اسلام شد، یکی همین شاید منشأ اصلیش هم جنگ ها، یکی راه افتادن ارتباطات بین به هر صورت بلاد بود در قالب تجارت و دیگر ارتباطات، فعالیت های اقتصادی، نمیدونم همکاری های نظامی امنیتی و مسائل دیگه، اینا هم سبب میشد که بالاخره مسلمان ها به بلاد مختلف بله مسافرت برن برای تجارت، برای کارهای دیگه، و طبیعتا اونجا که میرفتن در این رفت و آمدها با افکار جدید و افکار نو چیه آشنا شدن. همطوری که شما ببینید میراث یونان و اصطلاحاً حالا حکمت در یونان به همین وسیله، با همین رفت و آمدها، با همین ارتباطات علمی یا بعضاً تجاری اصطلاحاً از یونان به عالم اسلام چیه مثلا وارد شد و بعضی از فلاسفه در عالم اسلام شکل گرفتن، اینا با افکار یونانیان آشنا شدن و افکار ارسطو و امثال اینها را بله به زبان عربی ترجمه کردن، در عالم اسلام رواج دادن و فلاسفه‌ای در عالم اسلام شکل گرفت و پیدا شد مثل اسحاق کندی و دیگران و امثال. بعدش هم دیگه دوران‌های بعدی هم که البته تابع همون ها بود. اینم پس خود این نقل و انتقال و رفت و آمد بین بلاد اسلامی و سایر بلاد، این منشأ شد که یک با افکار جدید اینها آشنا بشن. و علت دیگری که میتونیم برای به وجود آمدن یک افکار جدید و افکار مختلف در بین مسلمان ها ازش یاد کنیم و ازش نام ببریم، وجود یهود بوده. یهود هم یکی از او عوامل بودن. یهود به دلیل اون دشمنی دیرینه با اسلام و ضرباتی که از مسلمان ها خورده بودن، اینا در صدد بودن که بالاخره زهر خودشون رو بریزن و گاهی با ایجاد شبهات، گاهی با ایجاد یک افکار جدید، بالاخره به دنبال این بودن که یک تفرق، یک تشتتی در بله در جا. کار اونا اصلا این بود، سیاست اونها این بود، این بوده از همون قدیم بوده. بله بله دقیقا همینطور، در همون زمان حیات خود رسول خدا اینها ریشه در اون دوران دارن. یه افکاری که وارد اسلام کردن مثل اسرائیلیات رو از همون عالم یهود اینها وارد در اسلام کردن، اینم از همون اصلا اینا گویا اصلی تفکر انگلیسی تفرقه بینداز و حکومت کن گویا ریشه در باورهای یهود داره. انگلیسی ها همین کارا رو کردن. شاید اون کسانی که در استعمار پیر و انگلیس دنبال این فکر بودن و ترویجگر این فکر بودن، شاید اصالتاً هم یهودی بودن. این که شما ببینید مثلا الان با بهائی ها، بهائی ها مرکزشون کجاست؟ اسرائیل. شک نکنید یهود دست داشت توی به وجود آمدن یه فرقه به نام بهائی. شک نکنید، حالا ریشه هاش رو اگر بخوای عمیق بشی میشه پیدا کرد. شک نبایستی کرد که اگر یه در جهان اسلام با او عظمت یه فرقه پیدا شد به نام وهابیت، این ریشه در اینا داشت و خیلی جای دیگه. بالاخره یه فکر جدیدی یا ایده ای، همین الان هم فی زمان نهازا و فی ایام نهازی بنگاه های بله اصطلاحا فکر سازی،
اتاق فکر
احسن تو دقیقا همین. دست اوناست یه افکار جدید، یه شبهات جدید، یه نظریه جدید، هر روزی هر دم از این باب برید و تازه تر از تازه تری میرسد. همه اینا دست ایناست. خب اینا اصلا بنگاه تولید این تفکرات و اندیشه های متفاوت متعارض متناقض دارن که باورهای مردم رو سست کنن. من یک کلیپی یکی از همین دوستان گذاشته بود، واقعا می دیدم واقعا جای تأسف داره. حالا
اسماعیلی بود چه
شیعه
بود چه باید کاری بکنیم، چه مراکز زیارتی مردم نرن، چه چیزهای مختلفی دارن.
بله دقیقا همینطور. یکی از همه این کلیپایی که بخواستم اینو عرض بکنم این بود که دیدم یه جای تجمع کرده بودن، یعنی چند نفری بیشتر نبودن، زیاد نبودن، ادعاشون هم این بود که ما فرهنگی هستیم و معلم هستیم و اعتراض داشتن میگفتن که بله چه مسخره بازی، ما آموزش پرورش چرا بایستی در اختیار آخوند قرار بگیره و آخوند حق نداره بیاد تو مدارس درس بده و حضور داشته باشه. ما بچه همون اگر میخواستن آخوند بیاد سراغشون که خب میرفتن حوزه. برای کی گفته اینا بیاد؟ و این یه ما اعتراض داریم به این مسئله. یه وقتی ببینید این آره دیگه، حالا اوناشون الان قدیما هم میگفتن، ولی این که الان امروزه خب چه اشکالی داره مثلا یه طلبه، یه کسی که تحصیل کرده هست و توان داره، این طلبه میتواند عربی تدریس کنه، طلبه میتواند درس دینی بده، طلبه میتواند مثلا بعضی از این مباحث ادبیات فارسی میتونه تدریس کنه، تازه اینا که دروس عموم تاریخ میتونه تدریس کنه، جغرافی میتونه تدریس بکنه، علوم اجتماعی میتونه تدریس بکنه. عرضم بزرگتون بعضی ها که دید تخصصی کار کردن، فیزیک و شیمی و انگلیسی و ریاضی و جبر و مثلثات و هندسه رو هم بله میتونن تدریس بکنن خیلی راحت و خیلی موفق تر از دیگران، چون اینا عرضم مبنایی درس خوندن، ریشه‌ای درس خوندن، روش ها رو بلدن. ولی او بندگان خدای توفیقی برای خودشون نمیبینن. حالا که میبینن چهار تا طلبه موفق شدن تو مدارس ارتباط میگیرن با جوانها و جوانها، میترسن جوانها تحت تأثیر روحانیت قرار بگیرن، با دین و گرایش های دینی مذهبی آشنا بشن و دیگه اونا نتونن اهداف خودشون رو نسل جوان ما چکار بکنن، پیاده بکنن. اینم منشأ تفکر، منشأ باور. من شک ندارم منشأ باور از اون طرف آب، یعنی از همون بنگاه های اطلاعاتی اصطلاحاً یهودی صهیونیستیه. این تفکر تفکر غلطیه متاسفانه. وقت تو چه نظامی؟ تو نظام جمهوری اسلامی. تو چه نظامی؟ نظامی که پای این نظام علما خون دادن، مجاهدین خون دادن، شهدای عزیزی مثل حاج قاسم خون دادن. حالا تو یه اینطور وضعیتی با کمال وقاحت و بیشرمی یه کسی بیاد اونجا بلنگو دستش میگیره داد بزنه که ما دوست نداریم آخوند بیاد وارد مدرسه بشه، ما دوست نداریم آخوند بیاد درس بده، این چه وضعیت و واقعا جای تأسف داره. حالا در هر صورت داشتم اینو عرض میکردم، پس پیدایش فرقه ها و گروه ها و نهله های فکری، نهله های مختلف با افکار متفاوت و متضارب، شاید عمدش ساخته و پرورده یهود باشه. و حالا نمیخوایم این رو تعمیم بدیم، خواستیم بگیم که یکی از این خصوصا اونایی که حالا به ضرر اسلام تمام میشه، اونهایی که به هر صورت دودش تو چشم اسلام میره، اینها ساخته و پرداخته یهودن بلا تردید و بدون شک. بعد در یه دورانی یه شخصی پیدا شد که از تابعان، از کبار اصطلاحاً تابعین، به نام جناب حسن بصری. حسن بصری، این حسن بصری اون هم یه شخصیت اصطلاحاً پیچیده‌ای هست در تاریخ و خیلی نمیشه دربارش یه جور اصطلاحاً نظر داد. این حسن بصری از زهاد معروف زهاد سمانی است. زهاد سمانی 8 زاهد بودن در جهان اسلام معروف هست، مال هم قرن اول، در همون دوران بعد از رسول خدا. ایشون معاصر با حضرت امیر علیه السلام بود. به نظرم بیاد حسن بصری زمان امام صادق دیگه نه، چون میگن که حالا البته جز شاید جز مؤمرین هم بوده باشه، ولی بعضی ها نوشتن بله امکان هم داره معاصره مثلا با یه دورانی از حیات امام صادق بعید نیست. بعضی ها نوشتن ایشون در زمان عثمان و امارت عثمان به دنیا آمد. بعضی ها متفاوت نقل کردن. شخصی است به نام حسن ابن ابوالحسن بصری، بعد هم متکلم بوده هم مفسر بوده هم محدث هم اصطلاحاً از عرفا و صوفیه، بهش امام التابعین و سید التابعین، شیخ الاسلام یا اینطور چیزایی هم بهش میگه. عرضم حضور با سعادت شما که ایشون در مدینه به دنیا آمده. درباره تاریخ تولدش خیلی اطلاعات گسترده‌ای در دست نیست. بعضی ها نوشتن در سال 35 هجری به دنیا آمده، زمان قتل عثمان. عرضم بزرگ با سعادت شما، بعضی ها گفتن نه در زمان قتل عثمان 14 ساله بوده. لذا بعضی ها که حالا در هر صورت از نظر اعتبار گفتار مثل ابن سعد میشه بهشون اعتنا کرد، میگن که ایشون 2 سال قبل از قتل خلیفه دوم به دنیا آمده. خلیفه دوم مثلا در سال 23 اگر اشتباه نکنم، مثلا حدود سال 20 شاید ایشون به دنیا آمده باشه، یا 21، در سال 21 هجری به دنیا آمد. عرضم به حضور با سعادت شما که حالا پدرش مادرش اینا شما کار نداریم، این بنده خدا یه آدم حساسی بوده، خیلی با عمرا با سلاطین با خلفا اهل اختلاط و ارتباط نبوده و پیش بعضی از صحابه رسول خدا ایشون درس خونده، از قبیل انس ابن مالک، از قبیل اصطلاحاً جابر ابن عبدالله انصاری، حذیفة الیمان، عبدالله ابن عباس و امثال اینها. عرضم به حضور با سعادت شما که هم در تفسیر هم در حدیث ایشون فعالیت هایی داشته، حتی از حضرت امیر علیه السلام احادیثی رو ایشون نقل کرده. لکن به دلیل اینکه حالا بالاخره یه مقداری در تنگنا بود از حیث حکومت اموی، گاهی به نام مرویان ان که حضرت امیر بوده گاهی اشاره نکرده. بسیاری از همین اطلاعات رو هم ایشون نسبت به گاهی خودش میداد. بعد ایشون سرمنشأ اصلی تشکل دو نهله معتزله و اشاعره همین جناب حسن بصری. در حسن بصری عرض کردم درباره ایشون روایات مختلف نقل شد، حالا گذشت از این که در مدح و فضیلتش. صوفیه میگن حسن بصری کسی است که خرقه از دست امیرالمؤمنین گرفت. میگن ایشون رو آخرین پیر طریقت خودشان میدانن همه صوفیه، یه جورایی خرق صوفیه را منتهی به حسن بصری میدانن و میگن حسن بصری کسی است که خرقه تصوف از دست مولا امیرالمؤمنین گرفت و شاگرد علی ابن ابی طالب بود. از صوفیه چقدر درباره ایشون تعریف میکنن که بالاخره ایشون شاگرد خاص مولا امیرالمؤمنین بود، در حالی که یه نقل‌هایی نقل شده در تاریخ که ایشون تو جریان جنگ جمل حاضر نشد که در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. بعضی ها نقل میکنن میگن گفتش که توی این جنگ هم قاتل هم مقتول هر دوتاشون در جهنم هست. یا بعضی ها نقل کردن میگفت که گفت داشتم میرفتم برم به طرف لشکرگاه علی ابن ابی طالب تو جنگ جمل، شنیدم که بالاخره هاتفی ندا داد که برگرد، مثلا این راه به جهنم منتهی میشه. یا این تو چیزهایی هم دربارش نقل میکنه. آره ادعاش همینه دیگه. بعد جالب از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که وقتی از حضرت سوال کردن که ایشون بالاخره نیامد همراهی نکرد، حسن بصری حضرت دربارش فرموده بود که هازا سامری یا هاده الامه، حسن بصری سامری امت اسلامه. سامری کی بود؟ سامری تو بله؟ احسن بله دیگه، مزل و گمراه کننده امت موسی علیه السلام سامری گوساله ای درست کرد این حسن بصری. حالا بعدش الباقیش انشاءالله تو جلسه بعد خدمت تو عرض خواهم کرد. صلی الله علیه.